أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. أفرج أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ما ضمن تشکر از حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه سلام که این فرصت را فراهم کردید که بعد از سپری شدن 14 قرن از مظلومیت اهل بیت و شیعه بتوانیم شفاف و روشن از مظلومیت اهل بیت و تشیع به حول قوه الهی و با عنایت آقا ولی عصر ارواحنا لسراب مقدمه الفدا دفاع کنیم و همچنین از بینندگان عزیز نهایت سپاسگزاری را دارم، بویژه از عزیزان اهل سنت یا حتی بعضی از برادرانی از وهابی میان روی خط صحبت می کنن. از اینها هم تشکر دارم، همونطور که حضرت عالی هم تذکر دادید. بنده هم باز از همه عزیزان بیننده تقاضا دارم، از عزیزان شیعه وقتی میان تماس میگیرند اون ادبیاتی را به کار ببرند که زیبنده اهل بیت علیهم السلام و امام صادق سلام الله علیه است. از به کار بردن الفاظ تند و اهانت جدن خودداری کنم و همچنین از عزیزان اهل سنت هم تقاضا داریم. اینجا ما بحث ما بحث علمی است و ما تلاش می کنیم از بکار بردن الفاظ تنش‌زا اجتناب کنیم و از مباحثی که فایده علمی ندارد و تجرید میان ملت ها نمی انجامد حتی المقدور تلاشمون اجتناب هست. و همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید در این جلسه هفته اخیر فتاوایی از سوی بعضی از مفتیان که در خط استقبال جهانی هستند صادر شد، همانند آقای شیخ عبدالله بن جبرین، آقای شیخ عبدالرحمن براج و دیگران، اینها فتوا دادن به وجوب نابودی حرم ائمه علیهم السلام و حرم صالحان و پاکان و پیشوایان. ما در جلسه گذشته این عبارت این آقایان را که دور از اسلام و قرآن بود و با فطرت بشر هم همخوانی نداشت خواندیم و عرض کردیم بر این که فتوای همانند بن جبرین یا براج و دیگران در استمرار همون فتاوای ابن تیمیه هست که صراحت دارد بر وجوب عبور ائمه علیهم السلام و پاکان و صالحان. و همچنین لجنه دائمه افتای عربستان سعودی که در رأس او هم مفتی اعظم عربستان هست، این چنین فتواهایی در سالهای گذشته صادر کردند و عمده ادله که هم در عبارتهای بن جبرین، هم براج، هم لجنه دائمه افتا و همچنین ابن قیم جوزیه و بازلقضات وهابیین در مکه در عصر ظهور مجدد دولت آل سعود در 1344 که منجر به تخریب حرم ائمه مظلوم امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم شد، در تمام این اطلاعیه ها و فتواها اشاره شده به روایت ابوالحیات که امیر المؤمنین فرمود به او که من تو را می فرستم و همون روشی که پیغمبر مرا فرستاد، لا تجع تمثالا الا تمتع و لا قبرا مشرفا الا تفزیده. هیچ تمثالی و مجسمه‌ای ندینی مگر این که او را نابود کنی و قبر مشرفی جز اون که او را هموار کنی. عرض شد این در صحیح مسلم جلد سوم صفحه یک آمده و در سنن نسائی، سنن ابی داوود، سنن ترمذی و دیگر سنن و متانید اهل سنت این روایت آمده. با این روایت در صحیح مسلم آمده، عرض کردیم اینطور نیست که اگر در صحیح مسلم بود ما او را بدون هیچ مناقشه‌ای سخن او را بپذیریم. از یکی از آقایان اهل سنت در جلسه گذشته ظاهرن حضرت عالی بود آمد و گفت ما حتی صحیح بخاری و صحیح مسلم هم سندش اگر صحیح نباشد نمیپذیریم. و ما مفصل در رابطه با سند این روایت عرض کردیم. یکی از عزیزان میگفت که این بررسی بیشتری را میطلبد، چون زیر سوال بردن یک روایتی که در صحیح مسلم آمده هزینه بیشتر میخواهد. عرض کردیم یکی از راویان این روایت آقای وکی هست، وکی ابن جراح رواسی هست، که اشاره شد بر این که جناب زهدی در میزان الاعتدال جلد دوم صفحه 169 میگه کان یدل سعن زعبا، ایشون کارش ادلیس بوده، یعنی روایت نادرست را درست جلوه میداده. و خود آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله هم میگوید آقای وکی در 500 روایت خطا کرده. این رو هم اگر آقایان خواستن ببینن، تهذیب الکمال مصری جلد 23 صفحه 208، جلد 30 صفحه 471، سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحه 154 و همچنین با سیر اعلام النبلاء جلد 10 صفحه 147، تاریخ اسلام ذهبی جلد 13 صفحه 449، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 11 صفحه 110، تاریخ فرداد جلد 12 صفحه 348، تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 63 صفحه 98. تمام اینها این عبارت را که اخت اولی بی خمس مع حدیث را آقایان آوردن. جالب این هست که زهدی در سیر اعلام النبلاء در جلد 9 صفحه 153 عبارتی را می آورد که آقای وکی نسبت به صحابه و گذشتگان بی احترامی می کرده و نسبت به آنان ناسزا می گفته. که خب آقایان اهل سنت می دانند که ناسزا گفتن به سلف از دیدگاه آنان گناه نابخشودنی هست. که ذهبی میگه از احمد ابن حنبل سوال شد که اگر اختلاف بین وکی و عبدالرحمن بود قول کدام یک را انتخاب کنیم، بعد ایشون میگه عبدالرحمن یسلم منه السلف و یجتنب الکرب المسکر و کان لا یرا ان یزرع فی ارض الفراد. عبدالرحمن برخلاف وکی نسبت به سلف و گذشتگان و صحابه جسارت نمی کرد و شراب نمی خورد. این رو آقایان می تونن سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحه 153، تهذیب الکمال جلد 30 صفحه 474، تاریخ دمشق جلد 3 صفحه 94 این آقایان اونجا ببینن. نکته دیگری که هست، آقایان اهل سنت اگر یک راوی شیعه در سند قرار گرفته باشد، به مجرد این که این منصوب و منتسب به جهان تشیع است، روایت او را زیر سوال میبرند. خود آقای زهدی در سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحه 154 وقتی میاد وکی را بخواد ترجمه کنه، بگه و ظاهر ان وکیعن فیه تشیع یسیر، یه مقدار شیعه‌گری در وکی بودکی بوده. جالب هم اینه، میگه وقتی ایشون فضائل صحابه را می نوشت، مناقب علی ابن ابی طالب را بلوتر از مناقب عثمان آورده. و همچنین از ابن معین نقل میکنه بر این که آقای وکی رافضی بوده و
در عبارت دیگری با جناب ذهبی دارد که ایشون نبیذ یک نوعی از مسکرات و شراب هست. ایشون تناول می فرمودن، حتی وقتی فردی میاد خدمت ایشون با ایشون بگو مگو می کنه و خوش و بش می کنن، میگه خب کدام یک از نبیذ را برات بیارم؟ ایش این تریدون عدیعکم من نبیذ شیوخ و نبیذ الفتیان، آیا اون شرابی که پیر مردان را هم مست می کنه یا نه شراب و نبیذی که مخصوص جوانها هست؟ راوی میگه من تعجب کردم، گفتم تتکلم و دهازا، از یک آدم عالمی و فقیهی این چنین سخن صادر میشه؟ قال قوة این بی احل من ماء الفرات، این نبیذ یک نوعی از شراب هست در نزد من از آب فرات جواراتر هست. خب اینها مطالبی است که در جلسه گذشته ما مقداری اشاره کردیم، ولی خب آقایان اگر ملاحظه کنن این موارد رو در ضمن این که توصیفاتی نقل می کنن این مطالب را آوردن و آقایان در قواعد جرح و تعدیل این عبارت رو دارند، اگر نسبت به کسی 50 نفر توصیف کنه ولی اگر یک نفر تضعیف کند و تضعیف او مبین و مفسر باشه، یعنی علت تضعیف روشن بشه، یک تضعیف بر 50 توصیف مقدم هست. یعنی ما 50 مورد توصیف را کنار میگذاریم، یک مورد تضعیف مبین و مفسر را میپذیریم. این دیگه یک قاعده مسلم هست که تمام اهل سنت بر این اعتراف دارند. خب اینها مطالبی بود که ما نیاز بود در رابطه با همین روایت ابوالحیاض اشاره کنیم و عرض کردیم، هم از نظر دلالت هم عزیزان اهل سنت اگر دقت کنند این از نظر دلالت کاملا اشکال داره و قابل خدشه هست. در روایت هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه ابوالحیاض رو داره اعزام میکنه برای یک منطقه ای که میگه در اون منطقه هر که مجسمه دیدی نابود کن و قبر بلندی دیدی او را یکسان کن. ما این رو سوال میکنیم که آیا آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، خب قطعا این ارسال زمان خلافتش بوده، در دوران 25 سال خلافت خلفای راشدین آقا امیر المؤمنین مقصودیت نبود که کسی را به جایی بخواهد اعزام کنه. خب در زمان خلافت حضرت امیر اگر واقعا در کشورهای اسلامی و در بلاد اسلامی تمثالی و مجسمه‌ای بود و قبر مشرقی بود، این خودش تعنی هست بر خلفای ثلاثه، چرا اونها این قبور مشرف را نابود نکرده بودند با اینکه اونها کاملا مبسوطیت بودند. و فرضاً هم اگر گیریم در زمان امیر المؤمنین یک بلاد مفتوحی بود، شهر جدیدی فرض شد، امیر المؤمنین به آنجا ابوالحیاض را فرستاد، خب این مشخصه که این امیر المؤمنین سلام الله علیه داره نسبت به قبور مشرکینی که در بلاد مفتوحه هست میفرسته، ارتباطی به موضوع مورد نظر ما ندارد. اضافه بر این که عرض کردیم مراد از این تصویه تصویح قبور و چهارگوش کردن و مساوی کردن قبور هست که رسم بود قبرها را همانند کوهان شطور حالت لوزی شکل قرار می دادند و فتاوای بزرگان اهل سنت را هم ما خواندیم. نکته دیگری که ناگزیر هستم در جلسه اول دیگه فرصت نشد به این اشاره بشه، این هست که عزیزان یه مقداری دقت بکنن که قضیه بوری را که میگن باید با زمین هموار بشه، این مخالف با فتاوای تمام فقهای اهل سنت هست که میگویند مستحب صبر مؤمن حدود یک وجب از زمین بلندتر باشه و مشخص باشه. این در رابطه با بحثی که نسبت به روایت ابوالحیات داشتیم.
بله.
اگر سؤال دیگری هست بنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
بله، بسیار ممنون، متشکر. سؤال بعدی ما درباره نظر صحابه هست. نظر صحابه درباره بناء بر قبور چیه هست و در به هر حال سلف و پیشینیان که سنت پیشینیان چگونه بوده و صحابه بزرگوار نظرشون درباره بناء بر قبور و سپس تابعین هم که اینها به هر حال مدت زیادی بودن، اقلا برخی از صحابه بعد از پیامبر 50 سال و شاید برخی بیشتر زنده بودن، یه چند سباهی نبودن، چند ماهی یا چند سالی که بگیم فرصت نبوده در این زمینه صحبتی داشته باشن یا رفتار و کرداری نسبت به بناء بر قبور. در این باره اگر شما بفرمایید توضیحات مختصری ممنون میشه.
خواهش میکنم. البته اگر اجازه بدید، من هفته گذشته در رابطه با اون روایتی را که در صحیح بخاری و مسلم نقل کردیم که از پیغمبر اکرم نقل میکنن لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، این با این سؤال حضرت عالی که فرمودید روش صحابه چه بود، کاملا این روایت با روش صحابه کاملا در تضاد هست، چون از عایشه ام المؤمنین نقل میکنن که پیغمبر اکرم تقریبا یک هفته قبل از رحلتشون فرمودن خدا لعنت کند یهود و نصارا را که قبور انبیاء خودشون رو مسجد میکردن. از من در جلسه گذشته عرض کردم این با سیره یهود و نصارا کاملا در تضاد، که قرآن در آیات متعدد مثل آل عمران آیه 81 181 183، سوره نساء آیه 155 صراحت داره که یهود نصارا اینها انبیاء خود را می کشتن و این معقول نیست که اینها انبیاء را بکشن و بعد بر روی قبر اونها به عنوان تکریم انبیاء بخوان چکار کنن، مسجد بنا کنن. و این رو اگر ما یک نگاهی بکنیم به روش صحابه، می‌بینیم که اصلاً این روایت کاملاً جعلی و ساختگی هست، ولو در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. شما ببینید مسلمان ها در زمان پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر خب اینها در کنار بیت الله الحرام طواف می کردن، من جمله از طواف ها بر محور هجر اسماعیل هست. خود در داخل هجر اسماعیل قبر حضرت اسماعیل و مادرشون هاجر در اونجا هست. این دیگه چیزیست که من گمان نمی کنم احدی در این شبهی داشته باشد. ابن سعد در طبقات جلد اول صفحه 52 میگه لما بلغ اسماعیل 20 سنه تو وفیت امه هاجر و هی ابنت و 90 سنه، حضرت اسماعیل که 20 ساله بود مادرش هاجر در سن 90 سالگی از دنیا رفت، پدفنها اسماعیل فل هجر، حضرت اسماعیل مادرش را در داخل هجر دفن کرد و بعد اسماعیل از دنیا رفت او را هم با مادرش هاجر دفن کردند. خب الان تمام مسلمان ها در زمان خلفا، در زمان صحابه الى زمان ناهازا دارن طواف می کنند بر روی دیوار هجر اسماعیل دست می کشند. نه تنها مسجد هست اونجا، بلکه دیوار کعبه مکرمه بر کنار قبر حضرت هاجر و حضرت اسماعیل بنا شده. و جالب این هست که جناب عینی در کتاب عمدة القاری در شرح صحیح البخاری در شرحهای مورد اعتماد آقایان اهل سنت هست، ایشون نقل می کند عبدالرحمن ابن ساباد میگه قبر هود و صالح و سعید و نوح علیه مستلات و سلام بین زمزم و رود و المقام، قبر حضرت هود و صالح و سعید نو بین زمزم و رود و مقام هست. و بعد میگه از ابن کثیر نقل میکنه، میگه این نظریهی که گفتن قبر هود و صالح و سعید نو بین زمزم و رود و مقام دفن شده اقوام و اسود هست، گمدت الغاری جلد 15 صفحه 218. جناب حلبی که از مبرخین به نام اهل سنت هست در سیره خودش نقل می کنه این بین المقام و رکن و زمزم قبر 99 نبیان، بین مقام و رکن زمزم قبر 99 پیغمبر هست و کنار کعب جالب اینجاست این حول کعب لقبور ثلاث مع نبیین، در کنار کعبه که مردم دارن اونجا طواف میکنن نماز میخوانن، در اونجا نماز طواف میخوانن، دیگه بهترین جای عبادت برای مسلمان ها هست، قبر 300 پیغمبر در اونجا هست. این رو آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب سیره حلبی جلد اول صفحه 250، مختصر کتاب البلدان مال ابوبکر احمد ابن تقی حمدانی متوفای 340 صفحه 17، و همچنین فضائل مکه مال حسن ابن یسار بصری متوفای 110 صفحه 20. خب این یک نمونه است که در زمان پیغمبر بعد از پیغمبر صحابه در کنار بیت الله الحرام عبادت می کنن، با اینکه در اونجا قبر 300 نفر از انبیای گرامی و عظام هست. در داخل حجر اسماعیل اونجا مردم نماز می خوانن، اطرافش طواف می کنن، قبر حضرت اسماعیل و هاجر هست. نکته دوم که این رو عزیزان باید خوب دقت کنن، خوب ببینید در زمان خلیفه دوم وقتی آمدن در فلسطین را فتح کردن، خب در اونجا قبر حضرت ابراهیم خلیل بوده و بنایی هم داشته، خب چرا جناب خلیفه دوم قبر حضرت ابراهیم را که اونجا بنایی داشت و تشکیلاتی داشت و مردم در اونجا نماز می‌خواندند چرا اینها رو ویران نکرد؟ جالب اینه، من در کتاب اقتضاء صراط المستقیم مال ابن تیمیه هست در جلد دوم صفحه 332، تقریبا این کتابش رو نداشتم، از این برنامه برای شما کنم المجموعه کامل از این گرفتم، جلد دوم صفحه 332 تا به دار عالم الکتب تا به هفتم. ایشون برای شما کنم ابن تیمیه میگه وقتی که فلسطین فتح شد، جناب خلیفه دوم قبر ابراهیم را که بنایی داشت هیچ وقت خراب نکرد. از اون بالاتر خدای عالم به ما دستور میدهد و تخذ من مقام ابراهیم مسلا، اونجا جای پای حضرت ابراهیم هست، خدا میفرماید در مقام ابراهیم شما نماز به جا بیاورید، محل مصلا قرار دهید. وقتی پای یک پیغمبر یک جا قرار گرفته اینقدر در نزد خدای عالم محبوب است که به احترام اثر پای پیغمبر میگه و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، تا درست که اونجایی که قبر پیغمبر و بدن حاج و مطهر پیغمبر یا اهل بیت پیغمبر باشه. نکته سوم در اینجا عزیزان دقت کنن، آیا قبر نبی مکرم در عصر صحابه در عصر تابعین مگر در داخل خانه ام المؤمنین عایشه نبود؟ آیا عایشه وقتی میخواست نماز بخواند میرفت بیرون نماز میخواند یا در همون حجره خودش نماز میخواند؟ اگر واقعا نبی مکرم فرموده بر این که لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، لعنت کند خدا یهود نصارا را قبر انبیاء خود را محل سجده قرار می دادن، این اولین اشکال به جناب ام المؤمنین عایشه که چگونه در کنار قبر پیغمبر
نماز
می خونده. از اون بالا در شما ببینید وقتی که این قبر در طی تقریبا دو سه قرن تغییرات و تحولاتی داشته، یک نفر نیامد اعتراض کنه بابا اینجا قبر پیغمبر هست، این بنایی که بر قبر پیغمبر میگذارید و این تعمیراتی که میکنید و این تجریبی که میکنید این اشکال داره. مثلا شما ببینید زمان عبدالله زبیر دیوار خانه پیغمبر و حرم پیغمبر نابود شد، این رو بنا کردن. زمان عمر ابن عبدالعزیز تعمیر دیگری کردن. زمان متوکل خلیفه عباسی آمدن اصلا زینتکاری برای حرم پیغمبر انجام دادن. دوباره در زمان المکتفی بالله تعمیر مجددی کردن. در زمان المستضیع بالله دیوار حرم پیغمبر خراب شد، تعمیر مجددی کردن. زمان منصور با تعمیر مشکلی شما در این دوسته قرن متعدد که هم صحابه بودن هم تابعین بودن اتباع تابعین بودن، به تعبیر عزیزان اهل سنت اون قرون ثلاثه متفضله بودن، یک نفر اعتراض نکرد که آقا شما این قبر پیغمبر رو دارید بنا می کنید، زینتکاری می کنید، تعمیر می کنید، گسترش می دهید، این خلافه. و امروز هم ما می بینیم در این که مسلمان ها از سراسر جهان میان. حالا شما ببینید از طریقت مسلمینی که در مسجد نبی مکرم نماز می خوانند، قبر نبی مکرم در جلوی اونها قرار گرفته است. یعنی اینها قبل از اینکه با قبله توجه داشته باشند مواجه با قبر نبی مکرم هست. و خب اینها روشن هست بر اینکه این قضایا کاملا و این روایت های ساختگی. نکته چهارم، ببینید قبر ائمه علیهم السلام، حرم آقا امیر المؤمنین، آیا مال قرن هشتم، دهم یا یازدهم یا قرن چهاردهم و پونزدهم یا نه؟ قبر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه زمان هارون الرشید یک تعمیر شد و قبه و بارگاهی برای او انجام گرفت. آقایان میتونن موضوع العتبات المقدسه جلد ششم صفحه 97 بنای اولیه حرم مطهر آقا امیر المؤمنین و آنچه که در تاریخ این حرم مطهر گذشته مطالعه کنند. آقای خطیب بغدادی از استوانه های علمی اهل سنت، ایشون متولد سال 392، من تولد رو میگم برای اینکه آقایان دقت کنند که این قضایا در زمان آقای خطیب بغدادی به عنوان یک امر مسلم و قطعی و پذیرفته شده جامعه اسلامی بوده. خطیب بغدادی متولد 392 یعنی تقریبا قرن چهارم هجری و متوفای 463 هجری هست. ایشون وقتی میاد مطالبی در رابطه با آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه مطرح میکنه و ایشون میگه یک حرم مفتری برای امام هشتم هست و مردم لهو مشهد عظیم مشهور به بغداد و یزار، در اونجا یک جا مشهد و حرم بزرگی داره و مردم او را زیارت می کنند. جالب این هست که همین آقای خطیب بغدادی نقل می کند از یکی از علمای بزرگ اهل سنت، از حنابله هم هست، شیخ حنابله و استاد حنابله، یا به تعبیر ما آیت الله العظمای حنابله آبای علی ابن خلال متوفای 363 یعنی دیگه تقریبا میشه اوائل قرن چهارم هجری نقل میکنن از علی ابن خلال میگه ما حملنی امرون فقط تد و قدر موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فتوکل توبه الا سهل الله تعالی لیه ما اهد. هر مشکلی برای من پیش می آمد می رفتم حرم آقا موسی بن جعفر، اونجا متوسل می شدم و خدا مشکلم را حل می کرد. تاریخ بغداد جلد اول صفحه 133. قبر آقا امام هشتم سلام الله علیه، ببینید من این قضیه را برمی گردانم به قرن چهارم هجری، قرن سوم هجری، نه مال قرن چهارم و پانزدهم هجری، که محمد ابن معمل از فقهای بزرگ ظاهرا حنفی مذهب هست، متوفای 373 هجری هست، که ایشون میگه خرجنا مع امام اهل الحدیث ابی بکر ابن خزیمه و عدیله ابی علی البغفی، تا اونجایی که میگه ما رفتیم همراه با تعدادی از علمای بزرگ به زیارت قبر آقا علی ابن موسی رضا. میگه من دیدم آقای ابن خزیمه یک تعظیمی و توقیری نسبت به قبر امام هشتم داره، برای ما تعجب آور بود، ما حیرت داشتیم و گفت زده بودیم که اینها برای قبر امام هشتم این سنین تعظیم میکنن. این عبارت را ابن حجر عسقلانی حافظ علل اطلاق اهل سنت در تهذیب و تهذیب جلد هفتم صفحه 339 داره. ابن حبان که از علمای باز بلند آوازه اهل سنت، ایشون متوفای 354 هجریه، این ظاهرا ولادتش در قرن سوم هجری بوده، ایشان میگه من مدتی در مشهد بودم، در طوس بودم، هر وقت گرفتار میشدم به حرم امام رضا میرفتم و اونجا متوسل میشدم و از خدای عالم رفع گرفتاری رو میخواستم و گرفتاری هم برطرف میشد. جالب اینه میگه من هر وقتی رفتم اونجا متوسل شدم نتیجه دیدم و هازا شیعون جردتو مرارن و وجدته تجاده، اینه من تجربه کردم توسل به حرم امام رضا نتیجه بخشه. آخرم میگه اما تن الله على محبت المصطفى و اهل بیته صلی الله علیه و علیه مجمعین، کتاب الصداد جلد هشتم صفحه 457. تا شما ببینید ذهبی در تاریخ اسلام جلد 17 صفحه 18 برای شما عرض کنم در رابطه با متوکل مال سال 236 هجری، یعنی اوائل قرن سوم هجری، که اون زمان حرم آقا امام حسین سلام الله علیه گنبد گیلهی داشته و بارگاهی داشته، دستور داد این گنبد بارگاه را از بین بردن و شخم زدن، باز مردم نشانه های گذاشتن، دوباره خراب کردن، دوباره مأمورینی گذاشتن. اینها نشان میده بر این که اصلا قبور ائمه علیهم السلام، قبر نبی مکرم، اینها مال قرن اول دوم و سوم هجری بوده و این در منظر و مرعای صحابه بوده، تابعین بوده، اتباع تابعین بوده. به شما من یک آمار فقط خیلی خلاصه عرض کنم از عزیزان بیننده، بیویج از عزیزان اهل سنتی که سریع به وهابیت را خوردن، تقاضا دارم، تقاضای عاجزانه دارم که این بخش عرائضم دقت ویژه داشته باشن. ببینن قبر حضرت سلمان متوفای 36 هجری هست، آقای خطیب بغدادی که عرض کردیم متولد 392 هست، میگه قبره الان ظاهر معروف معروف به قرب ایوان کسرا علیه بناون و هناج خادم مقیم لحفظ الموضع و امارته. اصلا قبر حضرت سلمان دارای بارگاه و گنبدی هست، خادمی دارد اونجا، این خادم متصدی پاک کردن و نظافت اونجا هست. شما بعد این رو تاریخ بغداد جلد اول صفحه 163 تلهی که دیگه در نزد آیان اهل سنت کاملا شناخته شده است در جمل سال 36 شد هجری، ایشون از دنیا رفته. حالا خود کشته شدن تلهی مسائلی دارد که حالا انشاءالله سر فرصت باید عرض خواهیم کرد. ابن بطوطه اون جهانگرد مشهور در رحلتون جلد اول صفحه 187 میگه من وقتی رفتم طرف بصره دیدم علیه قبتون و مسجدون. خیلی جالبه، میگه من دیدم اونجا هم قبهی دارد و مسجدی دارد و در زاویه این حرم تلهه آشپزخانهی برای واردین و مسافرین اطعام میکنن وجود داره. قبر زبیر ابن عوام باز متوفای 36 هجری هست. ابن جوزی در المنتظم جلد 14 صفحه 387 میگه برای شما از کنم قبر زبیر ابن عوام دارای گنبدی و بارگاهی هست و در روی قبر و در کنار قبر مسجدی بنا شده. این دیگه مال قرن چهارم پنجم نیست. ابو ایوب انصاری متوفای چند سال 52 هجری هست که بنده خودم وقتی میرفتم سوریه با ماشین رفتم برای شمال کنم نزدیک دیار بکر قبر ابو ایوب انصاری رو اونجا زیارت کردم. یک گنبد بارگاهی و تشکیلات مفصلی داره در قسمت منطقه شرقی ترکیه. خب شما ببینید خود ابن کثیر در البدایت و نهایت جلد هشتم صفحه 65 میگه و علا قبره مزارون و مسجدون. خب اینها در مرعا و منظر صحابه بوده، تابعین بوده، اتباع تابعین بوده. خب اینها دیگه قابل انکار نیست. یا شما ببینید قبر ابو حنیفه الان هم در بغداد دارای بنای و تشکیلاتی هست. البته این بر میگرده به همون قرن سوم چهارم هجری که ابن جوزی در المنتظم جلد 16 صفحه 100 این قضایا را مطرح میکنه. قبر محمد ابن ادریس شافعی متوفای 224 خب آقایانی که رفتن به مصر این از همون زمان سابق بر او گنبد بارگاه بود که خود ذهبی در کتاب دول الاسلام صفحه 344 میگه برای شمار کنم میگه دارای قبضهی و ذریحی هست محل دفن آقای محمد ابن ادریس شافعی. خب اینها شما ببینید قضیه ای نیست که از خودش در آورده باشه، اگر واقعا همچه روایتی بود این روایت مورد احترام صحابه تابعین اتباع تابعین تا زمان ظهور ابن تیمیه بود این همه قبور، این همه حرمها، این همه مساجد در روی قبور نسبت به ائمه علیهم السلام، نسبت به ائمه اربعه اهل سنت، نسبت به نبی مکرم، نسبت به قبر حضرت ابراهیم، نسبت به بودن قبر حضرت اسماعیل و هاجر در داخل هجر و یک حساسیتی نشان میدادن. یعنی میگه پیغمبر اکرم هم چه سخنی گفته باشه ولی صحابه تابعین اتباع تابعین این قرون به قول آقایان متفضله به قرن پی در پی اینها هیچ اصل عملی از خودشون نشان نداده باشند.
بله بسیار ممنون، متشکر، توضیحات مبسوطی داشتید درباره صحابه و بعد هم شما مطلب دیگه هم دیگه زمینه کردید که تکمیل شد و اون سیره به هر حال مسلمانان که در عصر صحابه و تابعین هم بوده. چند تا نکته هست من جناب قزوینی عرض میکنم و بعد هم اگر یک توضیح مثلا چند دقیقه به عنوان تکمله این بحث و جمع‌بندی شما داشته باشید بعد بپردازیم به تلفن ها. توضیحاتی که خواستم بدم یک بار دیگه در خصوص شما سند رو حالا بعد اینکه سوال من تموم شد لطف بفرمایید، در خصوص قبر حضرت سلمان تاریخ بناء بر قبر حضرت سلمان رو اگر بفرمایید. ایشون متوفای سال 36 هجرت بوده حضرت سلمان سلام الله علیه. بعد در باره قبر طلحه هم که ابن بطوطه میگه آیا تاریخ بناء بر قبر اون مشخص هست یا نه؟ این دو نکته بود که من در لابلای سوالات شما یادداشت کردم از شما سوال کنم. و نکته ای رو که بسیار جالب بود مسئله مقام حضرت ابراهیم که به هر حال قرآن میفرماید و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یعنی جایگاه و قدمگاه حضرت ابراهیم مصلا قرار میگیره و الان به اتفاق همه علما و فقها در اون قسمتی که مقام حضرت ابراهیم هست بعد پشت مقام بایستن و نماز بخونن، نماز طواف رو مسلمان‌ها و حاجیانی که میرن برای حج، یعنی توجه میشه به مقام حضرت ابراهیم و توجه میشه به قدمگاه و جای پای حضرت ابراهیم سلام الله علیه. چگونه قبر انبیا و اولیا که بدن شریف و مطهرشون اونجا دفن هست مورد احترام نباید قرار بگیره؟ انشاءالله که ما یک توجه عمیق‌تر به این مطالب داشته باشیم. اضافه بر این جناب قزوینی، مطلبی که ابن قیم در کتاب زاد المعادش داره بسیار مطلب تندی هست در خصوص اینکه اگر وهابی‌ها قدرت پیدا بکنن تمام این ابنیه رو، حالا از قبر سلمان و طلحه و شما میگید ابو ایوب انصاری که قبرش هست، حتی ابو حنیفه که به هر حال مورد اکرام و احترام اهل سنت هست و فرقه و مذهب بزرگی رو تشکیل میده و حنفی ها اگر قرار واقعا در مقابل این فتوا هم واکنش نشون بدن باید الان واکنش نشون بدن. ببینید این جمله ابن قیم رو که میگه یجب هدم المشاهد التي بنيت على القبور ولا يجوز ابقاؤها بعد القدره على هدمها وابطالها يوما واحد، یعنی یه روزم نباید درنگ بکنید اگر قدرت پیدا بکنن وهابی‌ها. بنا به نقل همین جناب ابن قیم میگه واجبه که این قبور هدم بشه و حتی یک روزم نباید انسان فرصت رو از دست بده و باید تمام این قبور هدم بشه. پس این فتوا یک فتوایی است بر علیه 1.5 میلیارد جمعیت مسلمانان و شاید نزدیک 2 میلیارد جمعیت مسلمان. یک گروهک چند هزار نفره وهابیت دارن عقاید خودشون رو اینطور تحمیل میکنن که باید به این مطلب توجه داشته باشیم. جناب قزوینی اگه توضیحات به اصطلاح دارید به عنوان تکمله این بحث بفرمایید تا بپردازیم به تماس‌های عزیزان.
در رابطه با قضیه قبر برای شما عرض کنم حضرت سلمان که در چه تاریخیشون انجام شده، یعنی بنده بیه که سند قطعی که در چه زمان بوده دسترسی نداشتم، ولی این در تاریخ هست که المنتصر بالله که تقریباً اواخر قرن سوم بوده ایشون به زیارت قبر سلمان می رفته و این قضیه را آقای خطیب بغدادی که دیگه تقریبا متولد اواخر قرن چهارم هست ایشون برای شما از کنم مفصل قضیه رو نقل می کنه. حالا اگر چنان که ما دسترسی پیدا کردیم که ببینیم که واقعا این قبر در چه زمانی انجام شده، این رو برای شما از کنم در جلسات بعدی انشاءالله خدمت حضرت عالی و دوستان داریم. البته ما این رو که در زمان خود مأمون هم تاریخ ابن عساکر در جلد 68 صفحه 72 اونجا یک تعبیری داره، البته شاید این رو بعضی از محققین ازش استفاده کنن که زمان مأمون بود که تقریبا معاصر با آقا امام هشتم سلام الله علیه از اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم که ایشون برای شما از کنم یک خانه ای را در مداجن داشتن چیز میکردن، یک قبری هویدا شد و نمایان شد، بعد دیدن که روی قبر نوشته شده است که هازا قبر سلمان، این رو به مأمون گفتن و آمدن اونجا این قبر مشخص کردن. حالا اگر این بنا هم مربوط به عصر مأمون باشه این دیگه تقریبا میشه گفت مثلا دوربر سال 200 مثلا 78 هجری قبر حضرت سلمان پس از این که اون خانه که ویران می کردن پیدا شد اونها بنا و قبه نهاده شده. حالا این رو آقایان می تونن عرض کردن تاریخ دمشق جلد 68 صفحه 72 اونجا ایشون مفصل در این زمینه دارد.
بله.
اما در رابطه با عبارتهایی که این آقایان آوردن، همین تعبیری که از ابن قیم جوزی، البته ابن قیم آقایان می دانن از شاگردان وفادار ابن تیمیه بود و بعد از فوت ابن تیمیه تنها کسی بود که آمد آثار و افکار ابن تیمیه را منتشر کرد و حتی با خود ابن تیمیه هم چند مدتی با هم همسلول بودن، در زندان بودن. البته ابن تیمیه سال 726 از دنیا رفته، ابن قیم سال 751، حدود تقریبا 22 سال بعد از او از دنیا رفته و همون افکار ابن تیمیه را دارد، مخصوصا در کتاب زاد المعاد. البته زاد المعاد که جدیداً چاپ شده در 4 جلد، در جلد سوم صفحه 463. البته این رو من نداشتم، باز از برنامه نرم‌افزار المکتب رو شامله گرفتم این رو و رو سایت های مختلف هم این کتاب رو گذاشتن آقایان میزنن. خب ایشون در اونجا یک تعابیری دارد که واقعا همونطور که حضرت عالی هم بخشی از اون رو نقل کردید، البته عبارتش خیلی طولانیه، حدود نزدیک 2-3 صفحه در این زمینه حرف داره و واقعا خیلی برای آدم درد آور هست. انسان چقدر باید برخلاف قرآن، برخلاف سیره مسلمین و برخلاف سیره صحابه و تابعین که اینا خودشون رو میگن ما سلفی هستیم، خب معنای سلفی یعنی تبعیت از صحابه و تابعین و اتباع تابعین، این سه قرن رو و سه نسل رو آقایان ازش تعبیر میکنن به سلف ساده. اون وقت اینها با چشم خودشون دارن میبینن این قضایا را. اگرم خود ابن تیمیه صراحت داره که جناب خلیفه دوم وقتی فلسطین رو فتح کرد، خب شما ببینید هیکل سلیمان در اونجا بود، معبد حضرت سلیمان و قبر حضرت ابراهیم. شما یک مورد در تاریخ ما نشان بدید بر این که جناب عمر ابن الخطاب قبر حضرت ابراهیم که بنایی و تشکیلاتی داد اونجا ویران کرده باشه. اینها اگر واقعا تبعیت از به قول خلفا هم داشته باشن، این طور سخن گفتنها به نظر میرسد دور از انصافه.
بله، عرض کردم علاوه بر همه این مطالب که هیچ ریشه مذهبی و دینی نداره و ریشه قرآنی نداره، این فتاوا حتی مخالف صریح تمام قوانین و منشور بین المللی حفاظت از آثار باستانی داره و از نگاه حقوق بین المللی و حقوق بشر نیز این فتوا کاملا مطرود و غیر قانونی هست از نگاه قانون و قوانین حقوقی امروز، که باید این رو هم مورد توجه قرار داد. مطالب در این زمینه زیاد هست، ولی قول داده بودیم ببینندگان عزیز و ارجمند که بتونیم تماس‌های بیشتری رو از اونها بشنویم. عزیزان بیننده لطف کنید پیرامون همین مطلب و مبحث سوال خود رو مطرح کنید. اگر سوالی خارج از این مطلب و موضوع دارید، بنده یک شنبه ساعت 10:30 صبح به وقت کالیفرنیا و 9 به وقت ایران در خدمت شما هستم. حتی اگر مطالبی بود و سوالاتی بود که شما داشتید از جناب قزوینی، من یادداشت میکنم و موضوعاتی که مناسبت داشت در خدمت ایشون بودیم اون سوالات رو مطرح میکنم. و ضمناً خیلی کوتاه مطالب خودتون رو بفرمایید، تذکر همیشگی بنده در عرض 2 دقیقه لطف کنید سوال خودتون رو مطرح کنید و همچنین تلویزیون های خودتون رو صداش رو ببندید که کمتر وقت تلف بشه. بسیار ممنون و متشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای هدایتی، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر.
سلامت باشید. من هفته قبل هم مزاحمتون شدم، دکتر افسری هستم خدمت جناب آقای دکتر حسینی قزوینی هم سلام و خسته نباشی را عرض میکنم. در ارتباط با همین بحثی که فرمودن، من یکی دو نکته به نظرم رسید که خدمتون عرض بکنم که یک در حقیقت دلایل اضافه تریست بر این که بنای بر قبور نه تنها با عرض کنم که منطق قرآن و احادیث ناسازگار نیست، حتی از نظر اهل سنت، بلکه کاملا هم با اون سازگار. من توجه عزیزان رو به یک آیه بسیار مهمی در قرآن جلب میکنم و اون آیه شریفه نور هست. خب در آیه نور میدانیم که با این عبارت آغاز میشود که الله نور السماوات والارض مثل نور کمشکات الی آخر. بعد به دنبال آیه این نکته آمده است که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این مربوط است به آیات قبل. من حالا وارد تفسیر دقیق آیه نمیخوام بشم چون فرصتی نیست. در حقیقت خداوند در آیات در ادامه مطلب یک مجموعه از انوار هدایتی رو مطرح میکند که یک به یک نام میبرد. حالا ما به موجب روایاتی که داریم اینها رو قابل تطبیق میدانیم با ائمه اطهار، اما اون نام وارد اون نمیشم. اما اینکه این مجموعه انوار در چه در کجا قرار دارن، قرآن کریم میفرماید فی بیوت نزلن اذن الله ان ترفع. اینها در یک خانه هایی هستن که خداوند اذن داده است که این خانه ها بالا بروند. خداوند اذن رفعت به اینها داده و اذن داده است که نام او در این خانه ها برده شود. خب یک سوال این است که منظور از این بیوت در این آیه چه کسانی، چه به اصطلاح بیوتی هستن و اذن خداوند در این آیه کدام اذنه؟ خب مسلم است که منظور بیوت و اذن به معنای عام کلمه نیست، چون خدای متعال همه خانه ها رو، خانه بنده، خانه شما، خانه همه مسلمین، همه جای کره زمین رو خوب اذن داده که در اون یاد خدا بشود و ذکر الهی بشود و عبادت بشود. پس معلوم بشود منظور از بیوت در اینجا که خداوند او رو رفعت داده است بیوت خاصی است. منظور از این رفعت هم دو چیز میتوانه باشه. یکی رفعت معنوی به این معنا که خدای متعال مقام و منزلت این بیوت رو بالا برده، از خداوند برای این بیوت یک حساب خاص و ویژه‌ای باز کرده. و یک معنا هم میتوانه همون رفعت ظاهری باشه، به معنای اینکه این بیوت بالا برود از نظر ظاهری، یعنی ساختمان بشود و مشخص بشود. و اتفاقا بعضی از بزرگان اهل سنت هر دوی این احتمال رو در این آیه دادن، از جمله زمخشری در تفسیر کشاف جلد 2 صفحه 390 گفته است مراد میتوانه هر دوی این رفعتها باشه. مؤلف روح البیان گفته است که در جلد 6 صفحه 158 گفته است که باز منظور میتوانه هم رفعت ظاهری باشه، به معنای اینکه یک به اصطلاح دیوار و چهارچوب و سقفی، چون بیوت در لغت عرب معمولا به این معناست، یعنی جاییست که دیوار داره، سقف داره. و اینها این احتمال رو دادن. اما پس مشخص است منظور از این بیوت در اینجا یک بیوت خاصی است و خدای متعال هم که اذن داده به این معنا که روی این بیوت یک نظر و عنایت خاصی دارد. خب این بیوت چه جور بیوتی هستند؟ بعضی از اهل سنت گفتن منظور مساجد است. اولا در آیه شما هیچ قیدی نمی‌بینید که منظور منحصر شده باشد به مساجد اولا. و بعد حدیثی از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که این حدیث رو سیوطی از انس ابن مالک نقل می‌کند. در دارالمنصور سیوطی جلد 5 صفحه 50 این حدیث آمده است که فردی از رسول خدا سوال کرد که یا رسول الله این فی بیوت اذن الله ان ترفع منظور از این بیوت کدامند؟ حضرت فرمودن منظور بیوت انبیاست.
بله.
ابوبکر در همون لحظه نزد رسول خدا بود و خطاب کرد به خانه علی و فاطمه علیهم السلام و عرض کرد که یا رسول الله آیا این خانه هم از همان بیوت هست که خداوند تو اراده کرده اید که مقام او بلند داشته شود؟ پیامبر فرمودن بله، نه تنها جزء این خانه هاست بلکه از بهترین آنانم هست. پس هم دقت در خود آیه که نشون میدهد این بیوت بیوت معمولی نیست، یعنی بیوتیست که در اون عبادت کردن یک ارجحیت و یک فضیلت خاصی دارد نسبت به سایر جاها که خدای متعال به طور خاص گفته است که من اذن دادم که شما در اینجا عبادت بکنید و نام خدا رو ببرید. روایات پیغمبر اکرم هم همین معنا رو میرساند. بنابراین این بنای بر قبور ساختن و او رو مورد تکریم و احترام و اهمیت قرار دادن، نه تنها با آیات روایات ناسازگار نیست بلکه کاملا معید است به خدای متعال تجویز کرده است که حتی در اینجاها به طور خاص مردم عبادت بکنن.
خیلی ممنون،
باز میخوام مزاحم شدم و شب بخیر و خسته نباشید عرض میکنم.
خیلی ممنون، متشکر از توضیحات بسیار ارزندتون. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
خدا حافظ شما. التماس دارم
محتاجیم. خدا حافظ شما. سلام علیکم بفرمایید.
سید رو آقای
بله.
دکتر افضلی دوستی دارن آدرس.
سلام علیکم.
یک لحظه گوش خدمتتون باشه. آدرس چیو؟
آدرس درالمنصور که جناب ابوبکر اشاره کرد که آیا این خانه علی و زهرا از این بیوت است یا نه، امیر پیغمبر هم از بهترین اینها هست. تفسیر درالمنصور جلد پنجم صفحه 50.
صفحه 50. بله تفسیر درالمنصور جلد 5 صفحه 50 آدرس روایتی است که جناب دکتر افسری خوندن. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشی آقای حضرتی.
سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خسته نباشید.
همین خواستم جواب این آقای استاد دانشگاه رو بدم.
بله بفرمایید.
منظور بیوت، یه سری بیوت ها هست تو مملکت ما که 6000 سال پیش تاریخ داره و اسمش هم تو قرآن کریم هم ذکر شده. ذوالقرنین به کی میگن؟ پس کوروش بزرگ هم برای انسانیت خیلی خدمت کرده. شما هدایتی الان میگی متوسل میشی به سازمان های بین المللی که بیان کمک کنن، فعلا شما داری سد سیوند و آبیاری میکنین، این نسل ما از بین میره. عمر وقتی فرد کرد ایرانو، اما تاج کسرا رو نمیدونم بود که یه فرقی بود، ولی آثار باستانی رو خراب نکرد.
بله.
و وهابی ها، اگر منم یه سنی حنفی هم، اگر هر سنی حنفی هم بره به قبر ابو حنیفه با شفاعت ازش بطلبه، باید خراب بشه. ابو حنیفه کسی نیست که شفا بده، شفا فقط مال خداست.
بله.
و وهابی ها میگن خونه خدا رو که نمیخوا خراب کنن، یا مسجد پیغمبر یا قبر رسول الله، خونه هایی رو، مقبره هایی رو که آدم شفاعت ازش میطلبه.
بله.
عربا اصلا اگر امام حسین رضی الله عنه الان هم زنده باشه به آقای حیات آقای هدایتی از نسل منه، عربا ما رو قبول ندارن. پس لقب امام رضا رو کی داده؟ غریب الغربا. مگر این عربا ندادن؟ مگر اهل بیت نداره؟ پس ما اگر اسلام اگر تو سرزمین ما اومده، از بدویتی اومده که از پستری مردم بودن، پستری فرهنگا رو داشتن و ما اسلام رو قبول کردیم، به اسلام عزت داریم. عزت اسلام با ابن سیناست، با خیامه، با مولویه، با سعدیه، با حافظه. شما اسمی از علمای ایران بگیرید که پیغمبر خود ما سلمان گفته سلمان من اهل بیت، با سلمان هم اهل بیت، چرا سر قبر سلمان نمیری شفاعت به طلبی؟ خودتون همینطوری میسازین و نورانیش میکنین و الان یه قبری تو بندر عباس به اسم سید مظفر که از فرودگاه بندر عباس نورانی تره، ده سال هم خدمت نداره، پس کوروش هم شفاعت میده.
بسیار ممنون، متشکرم. خدا نگهدار.
جناب دادی اجازه بدید همینجا جواب این عزیزمون رو که میفرماد من حنفی مذهب هستم.
حالا ایشون رفتن بفرمایید.
حنیفه هم مورد زیارت و شفا گرفتن باشه باید خراب و ویران بشه.
بله.
این برادر عزیزم رو تقاضا دارم اگر کتاب تاریخ بغداد داره مراجعه کنه، جلد اول صفحه 135، از قول آقای محمد ابن ادریس شافعی رئیس تمام شافعی مذهب های دنیا میگه که نیل اتبرک به ابی حنیفه و اجی و الى قبره فی کل یوم، یعنی ظاهرن این امام یک مذهبی است که دیگه بعد از حنفی ها بزرگترین پیرو رو در جهان دارن. میگه من به قبر ابو حنیفه تبرک میجویم و هر روز به زیارت قبر ابو حنیفه میروم و ازا ارزت لی حاجتون، اگر یه گرفتاری در آن پیش بیاد، دلیت رکعتین، دو رکعت نماز میخوانم و جئت الی قبر، به زیارت قبر ابو حنیفه میروم و سألت الله تعالی الحاج عنده فما تبه دهنی حتی تغذی، میرم متوسل به قبر ابو حنیفه میشدم و در مدت خیلی اندک و در زمان کوتاه حوائجم برآورده میشود. تاریخ بغداد جلد اول صفحه 135، مناقب ابو حنیفه مال آقای خارزمی جلد دوم صفحه 199، المنتظم مال ابن جوزی جلد 13 صفحه 1100، داشت
110 باشه من اشتباه میکنم، در از اینها نقل میکنم که جناب محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 هجری میرب روی قبر آقای ابو حنیفه متوفای 150 هجری متوسل میشود. حالا یک آقای حنفی مذهب بعد از به قول 1200-300 سال این چنین تحت تاثیر وهابی ها قرار میگیرد، این تعبیر را میکند، واقعا میشه گفت این دیگه از علائم آخر الزمان هست.
نه یه جمله هم ایشون گفت خیلی بسیار عجیب بود که شاید من برای اولین بار بود این جمله رو میشنیدم. میگفت که اسلام، ایشون فرمودن البته که اسلام توسط این عربهای دور از تمدن وارد شدن و ما پذیرفتیم و ما به اسلام عزت دادیم. این خیلی مهم بود. حالا انشالله ایشون تکرار برنامه رو بشنه و لاقل تشریح بکنه صحبتش رو. اسلام دین حنیف نورانی که از طرف خدای سبحان اومد تا به بشریت عظمت داد، بشریت رو نجات داد از گمراهی، از زلالت، از بدبختی. ایشون البته شاید یه مقدار گرفتار احساسات شد که امیدوارم این جمله شو تصحیح کنه.